بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. من یه روایت دیروز خوندم، یه خورده تو نقلش اشتباه کردم. روایت اولی که خوندم عرض کردم که حضرت می فرمایند انها بالقلوب تستعو کما یستعو حدید فجلوها بالاستخبار، اینجوری عرض کردم. ولی خب رفتم مراجعه کردم که روایت از قبل تو ذهنم بود، اصلا بذارم یه جزوهی گذاشتم در این فایلی، گذاشتم این روایت پوش بنویسم. نگاه کردم دیدم که نه، اینطور نیست، یه خود متفاوته. بذارید نسخه صحیح روایت رو بخونم، اون اتکا با حافظه بود. البته حالا به اون مضمونم روایت داریم ما، که استغفار موجب رفع زنگار دل میشه، به اون مضمون روایت داریم که روایت خوندم دیگه، اون روایت نبوی که انهو لیوغانو علا قلبی کما ببخشید انهو لیوغانو علا قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، اون هست. علاوه بر اون این روایت جلا هم هست که حضرت میفرمایند که روایت نبوی هم هست صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفرمایند که ان هذا القلوب لتستع كما يستع الحديد، این دلها زنگار میگیره همونطور که آهن زنگار میزنه. از حضرت سوال شد که و ما جلاؤها، اصحاب پرسیدن که قیل و ما جلاؤها یا فما جلاؤها، جواب فرمودن ذکر الله و تلاوت القرآن. یه روایت دیگه هم هست تلاوت القرآن و ذکر الموت. خب تلاوت القرآن و ذکر الموت، حالا تلاوت القرآن تو هر دوش هست که عامل زنگار زدایی از دل هست. اون عامل دومش در بعضی از روایاتش از ذکر الله، در بعضی از روایاتش از ذکر الموت. خب حالا هر دوش هم تأثیر رو داره دیگه، هم ذکر الله انسان بیاد خدا بیفته حفلتش برطرف بشه، هم یاد مرگ که خب همون یاد مرگ هم به یک معنا ملازمه داره با یاد خدا. که حالا اون قسمت قرائت القرآنش واقعا قابل توجه هست، این نعمت به این عظمت خدای تعالی در اختیار ما قرار داده که به فرمایش حضرت جلاء قلبه. اگر دل انسان زنگار بگیره، زنگار غفلت، زنگار دوری از خدا، زنگار گناه، اینا با تلاوت قرآن و تدبر در قرآن اینا پاک میشه. خب یه مقدار عرض کنم خدمتتون که بعضا ماها غفلت میکنیم نسبت به انس با قرآن. من خودم رو میگم و حال با شما ندارم، شما انشالله همه اهلش هستید و التزام دارید، ولی خودم احساس میکنم گاهی اوقات به قول قرائتی کتاب مخلوق برام مهمتر از کتاب خالق میشه، کتاب مخلوق برام از کتاب خالق مهمتر میشه. یه چیزای دیگر رو اهمیت بهش میدیم، ولی قرآن خدا رو خیلی بهش اهمیت نمیدیم. نقش جدی بعضا تو زندگیمون نداره، حضور جدی و فعالی نداره. عرضم به محضرتون این چیز خوبی نیست، پدیده خوبی نیست، کاشف از خلاصه اینه که آدم یه مشکل جدی داره، کاشف از اینه که این زنگارهای مقدار شدید شده، کاشف از اینه که مقدار بعد پیدا کرده انسان. ولی قرآن عرضم به محضرتون که کلام خدا هست، کلامی هست که قرار است سعادت ابدی ما رو تضمین بکنه، قرار است دل ما رو نورانی کنه. اگر این جذب و انجذاب حاصل نمیشه، انسان علاقه به قرآن خوندن نداره، چندشش میشه از این که پاشه دردار یه ذره قرآن بخونه. کسی گفت که عرض کنم هر موقع هم که حال ندارید قرآن بخونید، تصمیم بگیرید یه سطر بخونید، یه سطر نمیشه، تصمیم بگیرید لای قرآن رو باز کنید، قرآن گوشیتون رو باز کنید، فقط یک سطر، فقط یک سطر و نه بیشتر، همینش هم خوبه. اتقوا الله ما استطعتم، هر مقدار تونستی همین قدرش هم خوبه دیگه. وای به حال آدمیزاد که برای یه ساعتش هم همت نداشته باشه، اون دیگه به قول بنده خدا باید بره بمیره. برای یه ساعت قرآن اگه آدم همت نکنه یه ساعت قرآن بخونه، معلوم شده که مشکل خیلی عمیقه. آره واتساپ دستمون بیفته، نمیدونم ایتا دستمون بیفته، یه وقت میبینید یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه ناخواسته اصلا متوجه هم نیستیم، وقتمون رفت. ولی بعضا حاضر نمیشیم یک ساعت، دو ساعت، نیم ساعت قرآن بخونیم. البته آدم به امید اون یه ساعت هم لای قرآن باز کنه، توفیق الهی میاد و گاهی اوقات آدم یه دفعه نگاه میکنه 5-6 ساعت هم خونده. خب ولی بالاخره حداقلش اینه، یه مراقبه ای هست این خودش. هر وقت آدم به یاد قرآن میفته که قرآن خوندم یا نخوندم، که دغدغه اون باید باشه، همون موقع تصمیم بگیره انسان که من یه ساعت قرآن بخونم. یه ساعت قرآن خوندن کاری نداره، پشت فرمون آدم میتونه بخونه. یه ساعت قرآن خوندن کاری نداره، اینو دیگه آدم ازش کم نگذاره، که عرض کردم امید توفیقاتم پشت سرش هست. خدای تعالی انشالله به همه ما این توفیق رو مرحمت بفرماید. عرضم به محضرتون که توی مباحثمون رسیدیم به بله صفحه 145 بودیم دیگه، ها نه اون سطر آخر، رفقا ولو تمت لثبت الفساد، یه تتمه‌ای داره، امروز نمیگم براتون چون یه خورده روش فکر کردم، یه خورده روش مطالعه کردم، دیروز آقای سهیلی اشکالی کردن، ذهنمو مشغول کرد، رفتم دوباره مسئله رو پیگیری کردم، نوشته‌ها یادداشت‌های از قبلش اونا رو نگاه کردم، دیدم یه خورده با جمع‌بندی کنم، بذارید انشالله بعداً بهش برمیگردم. یکی اون تسلسل مونده، باید برگردیم دوباره یه دست سر روش بکشیم. رفقا فکر کرده بودن راه حل‌های قشنگی پیدا کردن برای اون توضیح تسلسله. یکی هم این رو بذارید انشالله بعدا خدمتون میرسم. الان بیاید القسم الثالث. ما رفقا بحثمون کجا بود؟ نوع ثانی از مقاصد محرمه، که نوع ثانی ما یحرم لتحریم لتحریم ما یفسد لتحریم القصد، که تحریم قصد هم باز اگر یادتون باشه ما همون اول مسئله گفتیم قصد یا قصد فعلیه یا قصد شعنیه. قصد فعلی هم گفتیم قصد فعلی نوعی که همون آلات هیاکل العباده و آلات لهو و آلات قمار اینا بود. قصد چی؟ شخصی، که قصد شخصی هم دو قسمش میکردیم، قصد معاملی و قصد به معنی دایی، که مسئله سوم قصد معنی دایی بود، مسئله اول و دومش قصد معاملی بود. حالا قصد معاملی هم یه جا هست که تمام القصد، یه جا هست که بعض القصد، که حالا احکام همه اینا گفته شد، میمونه بحث قصد شعنی. قصد شعنی اسمش رو خودش، یعنی بالفعل قصدی موجود نیست، بالفعل قصد حرام نشده، ولی مورد به گونه ای هست که شعنیت این داره که ازش قصد حرام بشه. خب این رو مرحوم شیخ میفرمان که ما دلیلی نداریم که خود این عنوان رو حرام بکنه. مثلا توی بحث قسم قصد فعلی نوعی، بدونی که بریم سراغ موارد، ما یه دلیل عام می‌داشتیم که چیکار می‌کرد؟ حرام می‌کرد. خب دلیل عامون هم چی بود؟ اکرمال بالباطل. اگر یه چیزی قصد نوعی ازش حرام باشه، قصد نوعی یعنی منفعت مقصوده غالبیش دیگه، منفعت مقصوده نوعیش دیگه. خب اگه حرام باشه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میاد و بهش رو باطل می‌کنه. خب ولی اینجا در مانحنفی در قسم سوم ما دلیلی نداریم برای اینکه خود این عنوان رو حرام بکنه، لذا باید ببینیم چه چیزایی مصداق این عنوان میشن. مواردی که مصداق این عنوان میشن، این موارد رو باید استقصا بکنیم، جمع‌آوری بکنیم، بعد در مورد تک تکش ببینیم آیا دلیل خاصی بر حرمت داریم یا دلیل خاصی بر حرمت نداریم. مرحوم شیخ میفرمایند که یه مثال هست تو این داستان که ما دلیل خاصی و حرمتش پیدا کردیم، اونم بحث چی؟ بیع سلاح به اعدای دین. ببینید کسی که اسلحه به اعدای دین میفروشه، یه وقت از اسلحه رو میفروشه به قصد اینکه اینها رو تقویت کنه. خب به قصد اینها رو تقویت کنه، بفرمایید این چی میشه؟ این میفته توی قسمت مسئله ثالثه‌ای که قبلا مطرح کردیم دیگه. خب که اول مسئله ثالثه قسمت اولش گفتیم اگه قصد داشته باشیم که اعانه علی الحرام بکنیم، قصد داشتون که دیگری موفق بشه و انجام شدن حرام تمهید مقدمات بکنیم، کارمون مساق اهانت و حرامه. یه وقت هم هست من قصد ندارم ولی علم دارم که طرف این رو در مسیر حرام استفاده میکنه، اینم در بعضی از صورش میشد چی؟ میشد حرام، حالا یا با دلیل اعانه یا با دلیل ترک نهی از منکر. خب لکن اگر یه جایی من اصله رو به دشمنان دین بفروشم، اولا قصد این که اینها تقوی علل مسلمین پیدا کنن نداشته باشن، این یک. ثانیاً علم هم نداشته باشم که اینا تقوی علل مسلمین پیدا میکنن و با این اسلحه علیه مسلمین بیجنگن. خب علم ندارم، احتمال میدم این اسلحه رو برای چی؟ برای جلوگیری از دزدا استفاده میکنن، برای جلوگیری از دشمنان خودشون که از غیر مسلمین هستن استفاده میکنن. خب باش میرن خلاصه با آمریکا میجنگن به فرض مثال، به روسیه اسلحه میدی میره با آمریکا میجنگه مثلا به فرض مثال، احتمال میدم اینطور باشه. در این فرض دیگه دلیل اعانه و دلیل مسامحه در رد از منکر نمیاد، معدل عمومات نمیاد. لکن یه ادله ما داریم، یه روایاتی داریم که حتی از اطلاقش استفاده میشه، از اطلاقش استفاده میشه که حتی این فرض رو هم حرام کرده. کدوم فرض رو؟ فرضی که من نه قصد تقوی کفار علی المسلمین رو دارم، نه علم به این دارم که این اصلهی که من دارم میدم به کفار بر علیه مسلمین استفاده میکنن. این فرض خود این عمومات نمیامد، لیکن یه ادله خاصه ای داریم که به اطلاقها اطلاق داره، هم شامل فرض قصد میشه، هم شامل فرض علم میشه، هم شامل فرض عدم العلم و القصد میشه. به اطلاقها شامل ما نحنفی هم میشه و ما نحنفی رو حرام میکنه. اون ادله خاصه چیه؟ دو تا روایت اینجا میارن. خب بذار این دو روایت رو بخونیم تا برسیم به بقیهش خدمتتون عرض بکنم. ببینید آقا القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنن، چیزهایی که کالاهایی که حرام میشه. خب حرام میشه طبیعتاً بفرمایید اکتساباتی که حرام میشه، نگم کالاهایی که حرام میشه، ما رو به اکتساب بزنیم بهتره، اکتسابی که حرام میشه، معامله‌ای که حرام میشه، لتحریم ما یقصد منه شأنن، به خاطر حرام بودن، حرام شدن اون چیزی که شأنن ازش قصد میشه. خب به معنا ان من شأنهی ان یقصد منه الحرام، حالا به معنا عبارت اخراشه دیگه، از شأنش اینه که حرام قصد بشه ازش، ولی بالفعل قصد حرام نشده، شأنیت قصد حرام داره ولی بالفعل قصد حرام نشده. و تحریم ها دا مقصور علن نس، نس این دلیل خاص. خب یه وقت هست علل قاعده است، علل اصوله، یه وقت هست نه نس دلیل خاص میخواد، اینو نس معنی دلیل خاصه. تحریم این قسم ثالث منحصر در نسه، یعنی اگر دلیل خاص داشته باشیم تحریم ثابت میشه، عمومات و اطلاقات شامل اینجا نمیشه. اذ چرا مقصور علن نس؟ از لایت خلو ذالک تحت الاعانه، چون این داخل تحت اعانه نمیشه، خصوصا در فرضی که عدم العلم به صرف الغیر له فی الحرام داشته باشیم. ببینید یه وقت هست فقط قصد نداریم، حالا قصد نداریم اهم از این که علم داشته باشیم یا علم نداشته باشیم. خب میگن همین مقدار که قصد فعلی نداریم داخل در اعانه نمیشه، مخصوصا تو اون فرضش که علمم نداریم که دیگه به طریق اولا، چون اگه علم داشته باشیم باز شبهه این که داخل در اعانه بشه داره، ولی اگر نه قصد داشته باشیم نه علم داشته باشیم به طریق اولا قطعا دیگه داخل در اعانه نیست، خصوصا مع عدم العلم به صرف الغیر له فی الحرام. مثالش اینه که بیع سلاح من اعداء دین، مثل فروختن سلاح به دشمنان دین، مع عدم قصد تقوی هم، که این فروشنده قصد تقوی دشمنان دین رو نداشته باشه، طبیعتا تقویشون علی اسلام ها، تقویشون بر علیه اسلام، بل و عدم العلم به استعمال هم لهذا المبیع، و علم هم نداشته باشه که دشمنان دین این مبیع رو بر علیه اسلام استفاده میکنن، این اسلحه که خریدند رو بر علیه اسلام استفاده میکنن، لهذا المبیع الخاص فی حرب المسلمین. خب مثالش اینه، مثالش اینه که گفتیم مقصور علی النص یعنی عمومات صدق نمیکنه، اعانه صدق نمیکنه، الا ان المعروف بین الاصحاب، لکن اون نظر که شناخته شده بین فقهای شیعه شهرت داره، شیوع داره، حرمته، معروف بین اصحاب حرمت این بیعه، بل لا خلافی و ترقی میکنم، اول میگن معروف، اینجا معروف طبیعتا معنی مشهور دیگه، بل ترقی میکنم بل لا خلافتی ها، مخالفی هم در مسئله ما پیدا نکردیم. این جایگاه مسئله در نزد فقها که اول میگن معروف بعد میگن لا خلاف، دلیلش چیه؟ روش شیخ اینه دیگه، اول طرح مسئله میکنم بعد جایگاهش در نزد فقها، بعد میگن سراغ ادلهش. ول اخبارو به ها مستفیض هستم، مستفیض رو بارها براتون معنی کردیم دیگه نگیم. منها روایت الحضرمی که قال دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام، داخل شدیم بر آقای امام صادق صلوات الله سلام علیه، فقال له حکم السراج، حکم السراج، سراج لقبش بوده، سراج هم از سرج دیگه، سرج به معنی زین، این آقای حکم زین ساز، خیلی از این اصحاب ائمه که محدثین ما هستن، روات ما هستن، اصحاب مشاغل و حرف بودن دیگه، شغلی داشتن، حرفه‌ای داشتن و معمولا لقب‌هاشون هم بر اساس هم حرفه‌شون، سراج، زیاد، دهان، سمان، دیگه نمیدونم، عطار، بله، جمال، عرض کنم خدمتتون که قماط، که از امام حکم سراج که شغلش زینسازی بوده و طبیعتاً زینای خودش رو درست می‌کرده و صادر می‌کرده به مناطق دیگر، مسئله مطالبه خودش بوده، از امام سوال می‌کنه که ما ترافی من یحملو الشامه من از سروجه و عداته ها، سروج جمع سرجه به معنی زین، نظر شما چیه؟ از آقام صادق میپرسه نظر شما چیه؟ رأی شما چیه در مورد کسی که حمل میکنه به طرف شام، که خود شام هم مرکز دشمنان اهل بیت بوده، مرکز بنی امیه بوده، حمل میکنه به طرف شام از سروج و عداته ها، زین و ادوات زین رو، حالا ادوات زین رکابش هست، نمیدونم تسمش هست، اون چیزی که زیرش میندازن هست، بالاخره وسایلش. قال لا بأسه، امام جواب فرمودن که لا بأسه، اشکالی نداره، انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امروز در زمان ما، یعنی در اون زمان که امام صادق علیه السلام صحبت میفرمودن، شما به منزله اصحاب رسول الله هستید. اصحاب رسول الله خب افراد مختلف بودن، طیف‌های مختلف بودن، ولی تا زمانی که پیغمبر زنده بودن اینا با هم درگیر نشدن، با هم دیگه جنگی نداشتن، با صلح و صفا همه داشتن کنار هم زندگی میکردن، منافق و مؤمن و بله؟ بله بله بله، شما و بقیه، خب و بقیه مسلمین امروز در زمان ما مثل اصحاب رسول الله هستید، با هم درگیر نیستید، با هم دشمنی و خلاصه درگیری ندارید. انتم فی هدنه، امروز بین شما چی هست؟ آتش بسه. خب آتش بسه معلوم میشه مال زمانی بوده که خلاصه فتنه بنی عباس خابیده بوده و تمام شده بوده داستان، که سال بنی عباس هم با شام کار نداشتن، کارشون رو بیشتر تو عراق و حجاز انجام دادن، بنی عباس با شام کار نداشتن، ظاهرا حکومت بنی امیه تو شام تا مدت‌ها بعدش هم ادامه پیدا کرد، تو شام و قسمت‌های مغرب و آفریقا و نمیدونم آندلس و اینا، همزمان بنی عباس که توی حجاز و عراق به حکومت رسیدن، شام دست بنی امیه موند و بنی امیه تا مدت‌ها حکومتشون ادامه پیدا کرد تا قرن، عرض کنم اگه اشتباه نکنم، بعضی از تیرهای بنی امیه تا قرن ششم هفتم هم تو آندلس و اینا موندن، اینجور نبود که بنی امیه بگیم کلن همون ابتدا منقرض شدن، نه، چون تسلطشون بر عراق و حجاز رو از دست دادن، به این اعتبار دیگه تو تاریخ مقداری محو شدن، بنی عباس اومدن رو، ولی چی؟ بنی امیه اینطور نبود که حکومتشون با اومدن بنی عباس کلن از بین بره، نه، خلافت اموی ادامه داشت، خلافت هم میگفتن بهش دیگه، ادامه داشته تا سالها، تا قرن ششم هفتم تو ذهنم هست ادامه داشته، مثلا تو آندلس و توی آفریقا، شمال آفریقا و عرض کنم خدمتون مغرب آفریقا مخصوصا خیلی مدت‌های طولانی ادامه داشته. حالا به هر حال تو اون زمان دیگه فتنه خابیده بوده و جنگ تمام شده بوده و فعلا همه با هم به نحوی مصالحه کردن، بنی عباس هم با اونایی که تو شام بودن کاری نداشتن، درگیری فعلا نبوده، بنی عباس می‌خواستن عراق و حجاز رو به دست بیارن، شام براشون خیلی مهم نبوده. انتم فی هدنه فاذا کانت المباینته، اگر کانه کانه تام است، اذا کانت المباینه، اگر مباینتی وجود بیاد، یعنی درگیری وجود بیاد بین شما و اهل شام، در این صورت حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح، در این صورتی که حرامه که چی؟ حمل سلاح بکنید به اینها و اینها رو مجهز بکنید. از سلاح و از سروج، هم سلاح رو دارن امام، هم سروج رو دارن. ببین راوی در مورد سروج سوال کرد ولی امام توی جواب تعمیم دادن که اگر جنگ باشه بینتون و بین اونها، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح و السروج. این روایت که به روایت هم مطلقه دیگه، حضرت نفرمودن که به قصد تقوی اونها و اگه علم دارید از این شمشیرها بر علیه مسلمین استفاده میکنن، و نه به صورت مطلق فرمودن همه فروزش رو شامل میشه. روایت دوم روایت و هند سراجه، هند، این هندش اینجا مذکره، چون هند یادتون باشه تو سویتی هم داشت گو هند رجلن، اسمن رجلن، هند هم اسم زن بوده بین عرب هم اسم مرد بوده، این آقای هند مرد بوده. روایت هند سراج که اینم باز سراج بوده، شبیه حکم سراج، اینم سراج بوده، زین درست میکرده، زین اسب درست میکرده. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم که اصلحک الله، اصلحک الله جمله بوده، تک کلام بوده، حالا ما میگیم خدا خیرت بده، اونا میگفتن اصلحک الله. خب اصلحک الله این خدا تو رو صالح بگردونه، به امام هم میگفتن اینجوری. حتی بعضی وقتا هم جعل تو فداکه، جعلنی الله فداکه، اینا هم داریم توی روایات که این آقا اینجوری میگه به حضرت که اصلحک الله انی کنت احمل السلاح الى الشام فابیعه منهم، من برنامه‌ام این بود که سلاح می‌بردم به شام و به اونها می‌فروختم، به شامی‌ها می‌فروختم. فلما عرفنی الله هذا الامر، منظور از هذا الامر چیه؟ ولایت اهل بیت. این تو روایت این بحث معرفت یا هذا الامر، امرکم، امرنا، این خیلی زیاد به معنی چیز میاد، به معنی ولایت اهل بیت میاد. کلمه معرفت هم، معرفت، عرفه، عارف و عارفه، اینا معنی عرفان به معنای خلاصه معرفت الله به اون معنای خاصش نمیاد، به معنی معرفت پیدا کردن به حق ائمه. خیلی زیاد تو روایات این اومده، مثلا اون روایت تو شرح الامام خوندید که العارفت لا توزو الا عند عارفن، زن عارفه گذاشته نمیشه مگر در نزد مرد عارف، که عارف اونجا معنی عارفه سلوکی نیست، منظور شیعه. تعبیر این عرفنی الله یا رجلون یعرف هذا الامر تو از روایت داری، رجلون یعرف هذا الامر، حواستون باشه اینو معنی عرفان سلوکی معنا نکنید، در حد عرفان حمیدی. فلما عرفنی الله هذا الامر، زمانی که خدای تعالی امر شما رو به من شناسوند و حق شما اهل بیت رو شناختن، وقت رو به ذالکه، احساس دلتنگی کردم، احساس تنگی کردم و ناراحت شدم که چرا من چی کاری انجام میدادم، و قلت و تصمیم گرفتم که لا احمل الا اعداء الله، از این بعد دیگه من سلاح و خلاصه اینها برای اهل شام حمل نمی کنم، نمیبرم براشون. امام جواب فرمودن که احمل الیهم و به هم اشکال نداره، ببر بهشون بفروش، فان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم، اگه سلاح در اختیارشون باشه، اونا خب در مرز چیز بودن دیگه، در مرز امپراتوری روم بودن دیگه، اگه اونا مسلح بشن، مجهز بشن، خدای تعالی به واسطه اونها عدو ما و عدو شما رو که یعنی رومه، که منظور حضرت هم روم بوده، رومی ها بودن، روم اسم جنس جمعیه دیگه، روم یعنی رومی ها، خب مفردش میشه رومی، روم، رومی اسم جنس جمعیه، یعنی رومی ها که دشمن ما هستن، خدا به واسطه اونها دشمن ما و دشمن شما رو دفع میکنه. البته فاذا کان الحرب بیننا، در صورتی که جنگ بین ما باشه، یعنی بین ما و اهل شام باشه، بین خودمون باشه، با اهل شام درگیر بشیم، در این فرض فمن حمل الى عدونا سلاحا که یستعینون به علینا چی، فهو مشرک، خب یعنی گناه است از گناهان کبیره، گناه هست از گناهان کبیر. خب این دو تا روایت، البته روایت مستفیضه است، فقط دو تاش اینجا ذکر کردن، حالا در ادامه چند تا روایت دیگه هم مطرح میشه که مدعامون چی بود؟ مدعامون این بود که بله بیع سلاح به اعضاء دین در فرضی که قصد نداشته باشیم و علم نداشته باشیم چی است؟ حرامه. البته حالا این روایت که امام فرمود که فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون بهی علینا، خب کنه فرض علم شده درش، خب فرض علم کنده درش شده. خب چی آقای رضایی شما سوال بفرمایید؟
شیخ فرمودن که معروف بین اصحاب حرمت و خوب، این حرمت و خوب در این دقیقات چه عمومی برمید؟
به بی
بی در چه حالت تفسیر خواهد شده؟
میرسیم اینا رو بحث میکنیم دیگه، همینا رو بحث میکنیم. فعلا اجمالی دارم میفرمان که این حرام، منتها حدود و امتداداتش در ادامه روشن میشه. از این روایات رفقا، این دوتا روایات که اینجا آوردن مرحوم شیخ، مجموعاً یک و دو و سه تا استظهار میکنه رفقا. از همین دوتا روایت سه تا استظهار میکنه. استظهار اولی که ایشون میکنه همین نکته است که آقای رضا هم فرمودن که صریح، حتی حالا استظهار هم نیست، میگن صریحه، صریح دوتر روایت، صریح دوتر روایت اینه که این بی حرمتش مطلق نیست، بلکه حرمتش مختص کیه؟ مختص زمانیه که بین ما و اون اعضاء دین، اعضاء اهل بیت جنگ برپا باشه. اگر جنگی نباشه روایت دلالت بر حرمت نداره. خب و صریح الروایت، خب حالا که طبیعتاً شیخ میفرمان که اگر با توجه به این نکته که از این دو تا روایت فهمیده میشه، ما اگر اطلاقات باب، عمومات باب رو هم بریم نگاه کنیم ببینیم بعضاً اطلاق داره عموم داره، به واسطه این دو تا روایت با چیکار کنیم؟ اطلاقات و عمومات رو هم تخصیص بزنیم. یعنی جور نیست که مطلقا حرام باشه، در صورتی حرامی که بین ما و اونها درگیری باشه. خب حالا اطلاقات باب، البته اون عمومات باب، بعضی از عموماتی که انشاءالله میرسیم و میخونیم خودش این قید رو داره ها، چیز نشه اینم فراموش نشه، در نظر باشه که بعضی از اون ادله و اطلاقات باب خودش این قید رو داره. خلاصه برخیش هم که اطلاق داره و عموم داره و مقید به این قید نیست، باید مقید به این قید کنیم، بالاخره مطلق و مقید دیگه، خب تغییر میخوره. عبارت ملاحظه بفرمایید. و صریح الروایتین، روایت حکم و روایت هند، اختصاص الحکمه، حکم این حکم حرمت به اصطلاح، حکم حرمت به اصطلاح اختصاص داره به صورت قیام الحرب بینهم و بین المسلمین، به معنا وجود المباینه، حرب مباینه بهش میگن، مباینه یعنی از بین دیگه، یعنی بینونت، فاصله افتادن، درگیری. خب حرب و مباینه معنیش یکیه، ملاحظه بفرمایید، دقت داشته باشید. به معنا وجود المباینه فی مقابل الهدنه، نقطه مقابل هدنه، هدنه معنی صلح، آتش بس ببخشید نگم صلح، هدنه معنی صلح، فعلا درگیری نیست، ما با هم دشمن هم هستیم ولی فعلا درگیری نداریم با هم دیگه. و بهما به واسطه این دو تا روایت یقید المطلقات جوازن و منعن. مطلقات ما دو دسته است، یه مطلقاتی از مطلقا میگه جائزه، طبیعتاً باید چیکار کنیم؟ اونا رو تغییر کنیم، بگیم جائزه مالم یکون حربون. یه مطلقاتی هم داریم میگه ممنوعه، اونا رو باید مقید کنیم، ممنوعه اذا کان حربون، خب نه مطلقا. ما امکان دعوا ظهور بعضا فی ذلک، البته فراموش نشه بعضی از همون مطلقات رو امکان داره ادعا کنیم که ظهور در همین قید داره. خب از یه نکته‌ای که درش وجود داره انشاءالله میرسیم میفهمی که این قید درش وجود داره. مثلو، خب رفقا این مثلو که اینجا مرحوم شیخ میگن، خوب دقت بکنید، مثلو میخوره به مطلقات، یعنی مطلقات باب که حالا بعضیش داله بر جواز، دالش بعضی بر منع، مثل این چندتایی است که میاد، یعنی روایاتی که از این به بعد میخوام بگیم رفقا حواستون باشه مطلقات بابه، نه اون بعضهایی که ظهور فی ذلک داره. این ما امکان دعوا ظهور بعضا فی ذلک جمله معترضه است، حالا جمله ظرفی که معترض شده این وسط، این مثل رو که دارن میگن مثال برای بعضهایی که ظهور داره نیست، حواستون باشه. یه وقت کسی بعدا نگه که شیخ گفتن که بعضها ظهور داره در خلاصه این قید وجود حرب، خب ولی میبینیم بعضهای ظهور نداره، نه، این مثل رو میخوان مثال بزنن برای مطلقات که مطلقات بعضیش ظهور در این قید داره، لذا انتظار نداشته باشید همه روایاتی که در ادامه میاد ظهور در این قید داشته باشه، چون این روایات مثال برای چی است؟ برای مطلقاته، بعضیش ظهور در این قید داره.
بعضی از روایات هم
اینجوریه،
یعنی بعضی‌هاشون مطلقاً میگن جواز، بعضی‌شون هم مطلقاً میگن منع.
بله درسته. نه 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 نه، فی ذلک، این ذلک یعنی همون قیدی که گفتیم. صورت قیام الحق بینهم، ذالکه که اومده ظهور بعضا فی ذالکه، نه ظهور بعضا فی الجواز المطلق و منع مطلق، این که تکرار میشه که ظهور بعضا فی ذالکه یعنی فی اختصاص الحکم به صورت قیام الحرده، ذالکه اشاره است اون اختصاص الحکم به صورت قیام الحرد. نه نه ادامه میاد روایت، الان از الان میخوام بخونیم دیگه، از الان که میخونیم روایاتو، بعضیش همچین ظهوری داره، بعضی همچین ظهوری نداره، مطلق عامه، اونایی که عامه تقییدش میزنیم، اونایی که مطلقه تقییدش میزنیم، بعضیش هم هست که خودش مقیده، نیاز به تقیید زدن نداره. حالا میخونیم یکی یکی مرور میکنیم دیگه. همه عرضه بنده این بود که کلمه مثل رو مثال برای اون بعضهایی که ظهور در اختصاص حکم داره نگیرید، بلکه مثال برای چی بگیرید؟ این مثل رو مثال برای مطلقاته، که مطلقات دو دسته میشن، بعضشون ظهور در تقیید داره، بعض ظهور در تقیید نداره. یکی یکی میخونیم. اولین روایت از مطلقات باب اینه، مکاتبت سیقل. سیقل هم باز یکی از مشاغل اصحاب ائمه بود، قبلا براتون گفتیم تو بحث چی بود؟ تو بحث بله بله تو بحث جلد میته که باش خلاف درست میکردن، سیقل به شمشیر سازها میگفتن، چون کارشون بوده که آهن رو سیقل میدادن با شمشیر درست میکردن، لقبشون هم شده سیقل. مکاتبت سیقل که نامه می نویسه برای حضرت که اشتر سیوفه و ابیعها من از سلطان، اجائز لی بیعها، تاجر شمشیر بوده، میگه میگفته که عرض کرده خدمت حضرت که من شمشیر میخرم، ولی شمشیرهایی که میخرم میفروشم به سلطان ایران، از بازار از شمشیر سازار شمشیر میخرم، شمشیرها رو جمع میکنم میفروشم به سلاطین جور. این آیا جایزه؟ جایز سلطان هم ظهور در سلطان جور داره دیگه، زمان حضرت سلطان عزم که نداشتیم که، سلاطین جور بودن، آیا که دشمن اهل بیت هم بودن، آیا جایزه که من بفروشم به سلاطین این رو یا نه؟ فکتب لا و عصبهی. ببینید مطلقه، تفصیل هم ندادن حضرت که اگه درگیری باشه یا اگه درگیری نباشه، هیچ تفصیلی ندادن. خب فکتب لا و عصبهی، امام فرمودن اشکالی نداره، جایزه، این از اطلاقات جوازه، عنایت بفرمایید. روایت دوم و روایت
خارج از محل بحث نیست
کجاست؟
سلطان چیز مسلمی میشه، سلطان مسلمی،
سلطان مسلمینه، ولی بالاخره از اعضای اهل بیت دیگه، از سلطان جور از اعضای اهل بیت. مثلا به فرض مثال اون کسی که در شام، سلطانی که در شام داره حکومت میکنه، حتی سلاطین بنی عباس به فرض مثال، اینا چی هستن؟ اینا از اعضا اهل بیت بودن دیگه. منتها خب با این شمشیرشون آیا میخواستن با شیعیان و اهل بیت بجنگن؟ این تفصیل اینجا نیومده.
اصلا خب همین که اعضای دین ما از کجا روایت دادن در میارن، تصریح به اعضای دین یا اعضای
اهل بیت نداریم که. حالا تعبیر اعضای دین یا اعضای اهل بیت ببینید، اون دو تا روایت اول، حالا روایت رو ببینید دیگه، الان میخونیم روایت رو. تو روایت اول که هست، لا احمل الا اعضاء الله، که اعضاء الله اینا اعضاء دین نبودن، اعضاء اهل بیت بودن، اهل شام. خب ببینید تو روایت هند سراج، کسایی که شام بودن اینا اعضاء اهل بیت بودن، اعضاء دین که نبودن. اعضاء الله هم که گفته شده به اعتبار اعضاء الله ظالمیهم، تو دای توسل میخونیم دیگه، از این باب که ظالم به اهل بیت بودن اعضاء الله بهشون گفته شده. یا تو اون روایت قبلی هم باز ببینید، نه تو روایت بعدی نیست تعبیر نیومده، ولی خب تو این روایت اعضاء الله اومده. حالا اعضاء الدین تو ذهنم کلمه اعضاء الدین، حالا میبینیم روایت داری میخونیم دیگه. و روا بله
الان روایت که از باب انعامه
و مثلا کفار حرام میشن، میرسیم ان شاء الله.
نه خب اگه مثلا اگر از این باب باشن، نه الان اگه اینا سلاطینی باشن که در مظلومین ها مثلا دارن تسلط دارن، اینا از باب مبارزه که نمیکنن اینا با مسلمان، فقط بله. بس در مسلمان فقط اینا تسلط دارن،
بله.
یعنی از باب این که ما داریم به سلطان جورو کمک میکنیم ممکنه حرام بشه،
وگرنه فرداش
با فضایی که
بخوام
بجنگن با مسلمان متفاوته.
از باب حالا میرسیم اینا رو، عجله نکنید، همه اینا میاد در کلام شیخ، ملاحظه بفرمایید. و روایت علی ابن جعفر عن اخی علیه السلام قال سألتو. خب علی ابن جعفر هم که آشنا هستید، که چند دفعه تا الان روایت داشتیم از ایشون، که ایشون برادر امام کاظم بوده، فرزند امام صادق علیه السلام، که از اجلاء روات ما هست، از عرض کنم خدمتتون که امام کاظم روایت داره تا زمان امام جواد رو هم درک کرده و تا امام جواد هم زمان امام جواد هم زنده بوده و بالاخره از ائمه متعددی روایت نقل کرده. کتابی هم داره به اسم مسائل علی بن جعفر که بیشتر روایتشون از آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه است. بله. و روایت علی بن جعفر عن اخی علیه السلام قال سألته عن حمل عن اخیه دیگه از امام کاظم عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، در مورد اینکه مسلمون ها به طرف مشرکین مال و تجاره حمل کنن، بارای تجاری، کاروان تجاری ببرن. امام کاظم علیه السلام جواب فرمودن که اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأسه. خب این مفهومش داله بر چیه؟ داله بر من از حمل سلاح. این شد از اطلاقات من هیچ تعقیدی هم درش نیست. ببینید اینکه در حال حرب باشن در حال حرب نباشن از این روایت چی بر نمیاد، اطلاق داره از این جهت. خب این شد از اطلاقات من، قبلی اطلاقات جواز بود، این یکی اطلاقات من بل مفهوم هم البته. و مثله ما فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه الصلاه و السلام یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه 10 اصناف، 10 گروه از این امت خب کافر بالله العظیم هستن، 10 گروه. و شروع که عدد شمردن از جمله و عد منها آقا رسول الله شمردن از جمله اون 10 صنف با از سلاح من اهل حرب، فروشنده سلاح به اهل حرب رو. خب ببینید این روایت توش نیومده که در زمان صلح یا در زمان جنگ، منتها همین که حکم رو عرض کنم فهمونن که به اصطلاح به اهل حرب. خب اصلا خود همین که گفتن که اون مشتری اهل حربه میشه چی؟ استظهار کرد که فروختن به کسی که اهل جنگیدن با مسلمین هست. خب نگفتن فی حال الحرب یا فی حال صلح، ولی از همین که خریدار اهل حربه خودش چی هست؟ یعنی تغییده. از این متوجه میشیم که نه، اهل حرب نه معنی کافر حربی. کافر حربی که اصطلاح فقها هست، این اصطلاح کافر حربی از اصطلاح فقها هست. این اهل حرب یعنی کسی که اهل جنگیدنه، اهل جنگیدن و مسلمی منظور است دیگه. خب یعنی خود روایت از اطلاقات نگفته فی حال الحرب یا فی حال الهدنه، منتها همین که خریدار رو به عنوان اهل حرب معرفی کرده خود همین چی هست؟ خود همین به قول آقا مشعر به علیته که این معیار اهل زمان جنگ بودن لحاظ شده در این روایت و حضرت معنی فرمودن. بنابراین فما با توجه به این نکته‌ای که گفتیم تا الان چیکار داشتیم میکنم رفاقا؟ گفتیم 3 استظهار میکنه شیخ انصاری از اون 2 روایت حکم سراج و هند سراج. استظهار اولش این بود که حرمت اختصاص داره به حال حرب و مباینه، در حال صلح و هدنه حرمت چی؟ نداریم. خب این نتیجه گیری کردیم که گفتیم که بالاخره اطلاقات باب رو هم باید با این تغییر بزنیم، گرچه بعضی از اطلاقات خودش اشعار به این تغییر داره، ظهور در این تغییر داره که مثلا این روایت آخریه هست. ابتدا میگیم مطلقه، ولی یه تعاملی بکنیم ازش تغییر در میاد. خب بنابراین حالا که این استظهار اول رو کردیم و گفتیم حرمت مختص به صورتی است که حرف بیننا و بین اون باشه، حرف شهید اول حرف درستی نیست. شهید اول من چی گفته؟ شهید اول فرموده که بیع الصلاح حرام مطلقا، چه در حال جنگ باشید، چه در حال صلح باشید، چه در حال هدنه و آتش بس باشید، کلا بیع الصلاح به عرض کنم خدمتتون کفار چی است؟ حرامه. و دلیلی هم که براش آورده گفته لعن فیه تقویت الکافر علی المؤمن، خب موجبی میشه که کفار بر علیه مسلمین تقویت بشن. شیخ انصاری میفرمون با توجه به حرفایی که ما زدیم فرمایش مرحوم شهید اول شبه الاجتهاد فی مقابل نص، دو تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که شبیه اجتهاد در مقابل نصه. خب یه اشکال دیگه اش هم اینه که دلیلی که آورده دلیلش هم ضعیفه. حال چرا اجتهاد در مقابل نصه؟ چون احسن تو ما روایت داریم، عمومات داریم، عمومات رو مقید داره، مقید داره، مقید چی هست؟ روایت روایت حکم سراج و هند سراج مقید اون روایت آخریه که خوندیم ازش تغییر در میاد. با وجود مقیدات اگر کسی بیاد اخذ به مطلقات بکنه این چی هست؟ این مقیدات رو ندیده باشه و بر اساس مطلقات عمومات حکم بکنه، این نمیگیم اجتهاد در مقابل نص، میگیم شبیه اجتهاد در مقابل نصه. چون اجتهاد در مقابل نص یعنی چی؟ معنای اجتهاد در مقابل نص یعنی ما ادله رو اصلا توجه نکنیم، ببینیم به عقل خودمون چی میرسه، به فکر خودمون چی میرسه. شهید اول این کارو نکرده، ادله رو دیده لکن همش رو ندیده، عمومات رو دیده ولی مقیداتش رو ندیده، لذا کاریشون اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه شبیه اجتهاد در مقابل نصه. این اشکالش. اشکال دوم فرمایش مرحوم شهیدم اینه که دلیلشون، عرض کنم خدمتتون که دلیلشون دلیل تامی نیست، چون ایشون استدلال کرده که ببینید مدعاشون چیه، دلیلشون با مدعاشون تطابق نداره. خب مدعاشون اینه که حرام مطلقا فی حال الحرب و صلح و الهدنه، دلیلی که میارن اینه که لعن نفیه تقویت الکافر علی المسلم. خب تقویت الکافر علی المسلم در کدوم یکی از این سه فرض اتفاق میفته؟ در فرض حرب، هدنه یا صلح؟ فقط در فرض حربشه. خب لذا دلیلی که ایشون آورده دلیلش بفرمایید اخص از مدعا هست، فقط یه قسمت از مدعاش رو پوشش میده.
همین الان من دارم بین غزه و اسرائیل که آتش بزه، مثلا به اسرائیل میشه سلاح فروخت؟
عرض کنم به محضرتون که
اهل حرب گفته نه؟
بله بله بله، شهید آخه نمیگه اهل حرب، میگه فی حال حرب. خب حال حرب، حال صلح، حال عدنه، عرض کنم به اصطلاح به کفار رو هم میگه. بله اشکالتون اشکال خوبیه. فما ان حواش شهید من ان المنقوله، شهید از حواشیشون نقل شده، حواشی حواشی قواعده، خب یه حاشیه داره ایشون بر قواعد علامه، از حواشی ایشون نقل شده که ناقل معمولا اینجایی که شیخ انصاری از کتب علمای قدیم نقل کنه، عرض کردم نوعا این چی است؟ ناقلش کی است؟ مفتاح الکرام مرحوم عاملی، چون قبل از شیخ کتابی که حرفای قبلی ها رو همه رو جمع کرده مفتاح الکرامه مرحوم واسط جواد عاملیه. بله معاصر شیخ جواهر هم چیکاری کرده، ولی خب جواهر هنوز خیلی رونق پیدا نکرده بوده، اونی که در دسترس علما بوده و خلاصه علما ازش استفاده میکنن برای دیدن کلمات قدما مفتاح الکرامه بوده. فما ان حواش شهید من ان المنقوله، ادعا میکنه شهید که منقول اینه، تو روایات این اومده که ان بی اصطلاح حرام مطلقا، به اصطلاح به کفار حرام هست مطلقا فی حال الحرب و صلح و الهدنته. خب این حرام هست لأن فیه تقویت الکافر علی المسلم فلا یجوز علی کل حال، چون تقویت کافر علی المسلم میشه بنابراین در هیچ حالی جائز نیست. حالا ببینید باز هم آقای آسید سهیلی باز هم دلیل به یک معنا میشه گفت اخص از مدعا است، چون همیشه تقویت الکافر علی المسلم نیست. در بعضی از صورت مثل مثالی که شما فرمودید اسرائیل حالا فعلا با فلسطینی‌ها کار نداره، ولی خب با فلسطینی‌ها دشمن خونیه، اگر یه فشنگ هم بیشتر گیرش بیاد یه فشنگ بیشتر به طرف فلسطینی‌ها بعدن که درگیر میشن شلیک میکنه. خب تو این فرض بله درسته فرمودید، ولی خب یه فروضی هم هست که مثلا فرض کنید ما و روسیه، مثلا ما و روسیه رو الان شما فرض بفرمایید، ما با روسیه رابطه خوبی داریم، صلح هستیم باش، خب صلح هستیم باش، احتمال هم نمیدیم که وقت روسیه با ما درگیر بشه. خب اینجا اگر ما طبق نظر شهید حق نداریم سلاح بفروشیم به صادر کنیم به روسیه، حق نداریم. یا مثلا ما و ارمنستان، خب ارمنستان جرئت نمیکنه نگاه سایه ما بکنه، خب ما حق نداریم سلاح به ارمنستان بفروشیم طبق نظر شهید. خب منتها البته حالا ارمنستان با آذربایجان درگیر اسلحه رو بر علیه مسلمین استفاده میکنه، از اون جهت نگید خود روسیه رو بگید، ها بفرمایید کره شمالی، مثلا کره شمالی با ما درگیر نمیشه. خب به فرض مثال این فرمایش شهید اینا رو هم میگیره، در حالی که دلیلی که ورده اطلاق داره فرمایش ایشون، ولی دلیلی که ورده فقط شامل کجا میشه؟ دلیلش اخص از مدعا است. فقط شامل اونجایی میشه که این بیع ما موجب تقوی کفار علل مسلمین بشه، ولی کفار با ما در حال چی هم هستن؟ صلح هم هستن، در حال هدنه هم هستن، ولی دلیلی که شمرده تقوی کفار علل مسلمین، و این شامل همه صوری که ادعا کرده نمیشه. دلیل مدعاش با هم دیگه همپوشانی ندارم. بذار من تمام کنم این رو. تمام کردم یا نه؟ آره دیگه، این قسمت استظهار اول با فرمایش شهید که بهش اشکال شد. استظهار دوم ثم ان ظاهر الروایات، استظهار دومی است که مرحوم شیخ از روایات میکنن. 9 دقیقه است ان شاء الله، 9 25 دقیقه رفعا باشن، چند دقیقه دیگه بخونیم ان شاء الله. اللهم صل علی محمد. بفرمایید. آقا شهید ثانی توی اعتبار سنجی روایات به مراتب از شیخ انصاری سهلگیرتر. آره شهید اول وقت بودم، شهید ثانی، شهید اول، شهید ثانی توی اعتبار سنجی روایات بسیار سختگیره، بسیار متشدده. شهید ثانی خیلی متشدد است توی اعتبار سنجی روایات، ولی شهید اول اینطور نیست. شهید اول بعضا با یه روایت عامی، روایت اکثر به عام نقل شده فتوا میده. شهید اول خیلی سهل گیره توی اعتبار سنجی روایات. حالا بالاخره وثوقی بوده، وثوق صدوری بوده، ظاهرش اینطوره. تو همون شهرنامه شاید دستتون اومده، حالا شما شهرنامه یه دور خوندید، من که چند دور تدریس کردم این دستم اومده که حالا جای دیگه هم عبارتهای شهید اول مراجعه کردم، ملاحظه کردم، شهید خیلی سهلگیر بوده توی روایات. دست من هست.